حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی الله الاعظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلوات عنایت. بحث ما در این مجلس و محفل نورانی در این ایام ماه رمضان بیش از دو هفته است که در رابطه با اخلاق معاشرت است. مطالبی رو تحت عنوان مبانی و زیربنای اخلاق معاشرت، مثل بحث حیا، بحث حسن زن، بحث فرهنگ تخاطب و گفتگو، رفق و مدارا، اینها رو تو این جلسات خدمت شما تقدیم کردیم و پیرامون هر کدامش هم سعی کردیم با روایات و آیات و تاریخ یک توضیحی و شرحی رو داشته باشیم. امروز به یکی دیگر از این اصول و مبانی معاشرت اشاره می کنم که اصلی کهن، زیبا و جاودان است. در عین کهن بودن، زیبا بودن و جاودان بودن، اصلی فراموش شده و اصلی کمرنگ در میان جامعه های مختلف. اون اصل، اصل مروت و جوانمردی است. مروت، جوانمردی، رادمردی و فتوت صفتی است که اگر در یک جامعه در انسانهایی رشد کنه، خود به خود پستی و لئامت و معصیت رخت بر می‌بنده. انسانهای جوانمرد و با مروت اهل خیانت نیستند، خیانت به ناموس و مال مردم ندارند، اهل گذشتن، اهل بخششن، اهل ایثارن، اهل کینه به دل گرفتن نیستند، اهل ضربه از پشت زدن نیستند، اهل نمک خوردن و نمکدان شکستن نیستند. این ویژگی افرادی است که مروت و جوانمردی دارن. لذا در روایت داریم زیباترین چیزی که میشه یک انسان رو به او آراست همین صفت مروت. ما تزین الانسان، امام صادق فرمود، ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه، یعنی هیچ زیبایی و آرایشی قشنگتر، زیباتر و بفرمایید که با ارزشتر از فتوت و جوانمردی نیست. فرمود المروتو تمنع من کل دنیه. خیلی روایت جالبه. انسانهای با مروت هیچ کار پستی انجام نمیدن، حتی اگر یه کسی به ظاهر تو مبانی دینی هم مثلا ضعیف باشه، حتی اگر یه روحیه لاتمنشی هم داشته باشه، قلدری هم داشته باشه، اما اگر مروت و جوانمردی باشه، جوانمرد باشه، به خیانت به امانت نمیکنه، با کسی نمک خورده نمکدان نمیشکنه، حق دو دوستی و حق همسایگی و حق رفاقت و حق نمک رو اجرا میکنه. و لذا فرمود المروتو تمنع من کل دنیه، مروت و جوانمردی جلوی همه پستی ها رو میگیره. اما اگر نباشه اللعیم لا مروت له، آدم لعیم مروت نداره. لا مروت لمن لا همت له، آدمی که مروت نداره همت نداره، بلند همت نیست، در پی رسیدن به قله های رفیع و بلند نیست. امروز من این بحث رو انتخاب کردم چون دیدم تو روایات ما خیلی روش عنایت هست، بحث مروت و جوانمردی که هست در بین مردم ما، اما مع الاسف بعضی جاها انسان گاهی میبینه کمرنگ، خیانتها، جنایتها، از پشت خنجر زدنها، به هم دیگر اعتماد نکردنها، از هم نگذشتنها، نسبت به هم بدبین بودنها، اینا خیلی هاش از همین رخ بربستن فرهنگ جوانمردی و فتووت. اگه فرهنگ جوانمردی و فتووت که عیاران قدیم داشتن در یک جامعه حاکم باشه، اون جامعه خیلی ارزش‌ها توش معنا پیدا میکنه. اول اجازه بدید من یه چند تا نشونه برای آدم های بی مروت و با مروت هر دوش بگم، ببینیم ما کدوماشو داریم. انسان های با مروت کیان، بی مروت کیان، جوانمرد کیان، ناجوانمرد کیان، رادمرد کیان و نامرد کیان. اولین چند تا روایت رو بخونم، خیلی روایت زیباییست، تعدادش هم زیاده ولی من یه 5-6 تاشو عرض میکنم. ببینید مروت و جوانمردی به چیست. از امام صادق علیه السلام سوال شد، سئل الصادق علیه السلام عن المروه، آجان یبن رسول الله جوانمرد کیه، مروت چیه؟ اول امام دست گذاشت رو رابطه با خدا، فرمود یک آدم جوانمرد و با مروت نشانش اینه و علامتش اینه، مروت و جوانمردی به این است که لا یراک الله حیث نهاک ولا یفقدک حیث امرک، اون جایی که خدا نهی کرده تو رو پیدا نکنه، اون جایی که امر کرده پیدات کنه. این آدم با مروت که جای نهی خدا پیداش نشه، جای امر خدا پیداش بشه. خدا نهی کرده از غیبت، تو مجلس غیبت نباشه، نهی کرده از شراب، تو مجلس شراب نباشه، نهی کرده از فحشا، تو مجلس فحشا نباشه. فرمود حداقل مروت اینه که خدا اون جاهایی که نهی کرده تو رو پیدات نکنه. شما به یه بچه میگی بابا مدرسه برو، کلاس برو، درس برو، اما فلان خانه نرو، فلان رفیقو باش قدم نزن، پای فلان فیلم ننشین، یه امری میکنه یه نهیین، بابا مسجد برو قرآن بخون. توقعش اینه وقتی میاد تو مسجد پیدات کنه، وقتی میاد تو مرکز فساد پیدات نکنه، چون اونجا نهی کرد اینجا امر کرد. حالا امام صادق میفرماید مروت این است که انسان اونجایی که خدا امر کرده پیداش بشه، اونجایی که نهی کرده پیداش نشه. لا یراک الله حیث نهاک ولا یفقدک من حیث امرک. به عبارت دیگر اولین نشانه انسان مروت با مروت اینه بنده خوب خدا باشه، حقوق خدا رو رعایت کنه. در تاریخ سلطان طغرل می‌خواندم، سلطان طغرل از شاهان سلجوقی است. این شاهان سلجوقی اونایشون که وزیرهای با کفایت و با درایت داشتن، و اصولاً پادشاه‌ها در طول تاریخ خلفا اینطور بودن، وقتی یه وزیر اول با کفایت داشتن خیلی از امور اصلاح میشد. خود امیر کبیر تو دربار قاجار بالاخره یک نعمتی بوده، یه خدمتی بوده، خونسه خیلی از فسادهای اونها رو با خدماتش از بین ببره. خود مثلا فرض کنید خواجه نصیر طوسی تو دربار هولاکو خان، خود مثل شیخ بهایی و مثل مرحوم مجلسی تو دربار صفویه، اینا نقشای کلیدی داشتن. خواجه نظام الملک تو دربار به اصطلاح بعضی از شاهان سلجوقی اینها، خب خواجه نظام الملک اومد حدود شاید 30 سال 40 سال به عنوان وزیر، اما این نظامی بغداد رو بنا کرد، مدارس علمیه گذاشت، خیلی از مثلا شاکله اولیه دانشگاه‌های امروزی رو او بنیان گذاشت. یکی از وزرایی که خیلی خدمت کرده تو دربار سلطان طغرل شاه سلجوقی جناب خواجه منصوره. آدم فهیمی بود، عاقلی بود، آدم با درایتی بود. یه روز صبح سلطان طغرل فرستاد دنبالش، گفت به خواجه بگید بیاد، به خواجه منصور. خدمتکار آمدن دیدن داره نماز میخوان، بعد از نمازم مشغول مناجات و دعا و ثنا در خانه خداست. گفتن شاه اعزامت کرد، احضارت کرد، اعتنا نکرد، گفت برید بگید داره دعا میخوان. مشغول دعا و ثناش بود، آمدن به سلطان طغرل گفتن فلانی تبعیت نکرد وزیر، گفت دارم دعا میخونه. خیلی ناراحت شد، گفت برید بیاییدش. رفتن آوردن خواجه منصور رو، گفتش کجا بودی چه میکردی؟ گفت جناب شاه، من اول بنده خدام بعد چاکر شما، اول باید حق بندگی رو به جا بیارم بعد حق چاکر. اگه من قرار بشه خدایی که آفریدتم به نعمت داده، زندگی مال اوز، هستی مال اوز، نسبت به حق او کوتاهی کنم، مطمئن باش نسبت به حق تو که به مراتب پایین‌تری کوتاهی خواهم. اما اگه بنده خوبی برای او بودم، چاکر خوبی هم برای شما هستم. خیلی خوشش آمد از این حرف، گفت همینطور بمان، بنده خدا باش و چاکر ما. حالا این مهم است که اولین شرط مروت اینه واقعا وزیر مسئول در هر رده‌ای است بندگی خدا و رعایت فرامین الهی. این یکی از آداب مروت که برگشت به بحث رابطه انسان با خدا. اما حالا بیایم تو بحث معاشرت، چون بحث ما اخلاق معاشرت. این روایاتی که میخونم خوب عنایت کنید. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود افضل المروت حفظ الود. اینو میگم چون مبتلا به خیلی خانواده ها. یکی از بزرگترین نشانه آدمای جوانمرد و با مروت اینه که دوستی‌های گذشته رو حفظ می‌کنن، یادشون نمیره، لطمه نمیزنن. اگه کسی خدمتی بهشون کرده، کاری براشون انجام داده، یاد می‌کنن. حفظ الود. ببینید شما، پیغمبر گرامی اسلام سالها بعد از رحلت خدیجه کبری از خدمات او یاد می‌کرد، سالها بعد از رحلت خدیجه کبری از زحمات او، از تلاش او یاد میکرد. ما داریم الان آقایونه که گاهی به من میگن، گاهی بعضی خانوم آقایی، آقا ندار بود باش ساختم، گرفتار بود باش ساختم، مستأجر بود باش ساختم، مریض بود باش ساختم، حالا خانه‌دار شد، پولدار شد، ماشیندار شد، دیگه تحویل نمیگیره، سراغ همسر دوم رفته، سراغ همسر موقت رفته، پیش من نمیاد، با من صحبت نمیکنه. خیلی آقای مراجعه میکنن و این خیلی بده که یک کسی، اولا پیامبر گرامی اسلام تا خدیجه کبری داشت ازدواج نکرد، تنها همسرش بود، بعد از اون ازدواجهاش غالبا روی مصالحه، در این حالی که هیچگاه خدیجه کبری رو حتی در یاد پیش همسرانش هم فراموش نمیکرد، ذکر میکرد. این بیمروتی است، این ناجوانمردی است که یک کسی خدمات گذشته همسرش رو، پدرش رو، حالا دعوات شد با کسی، بابا یه حزب دیگه اومد سر کار، یه جناح دیگه اومد سر کار، اینطور نیست که حالا تمام خدمات جناح قبلی، تمام خدمات دوست قبلی، تمام خدمت‌های بفرمایید رفیق قبلی فراموش بشه. شما تاریخ رو ببینید، پیامبر گرامی اسلام در جنگ بدر فرمود اگر مطعم ابن عدی اینجا بود واسطه میشد، من همه این اسیرا رو آزاد میکردم. 70 تا اسیر تو جنگ بعد گرفتن، اسیرایی که از مشرکین بهشون ابلاغ شده برید فدیه بیارید آزاد بشید، اما رسول خدا فرمود اگر مطعم اینجا بود از من میخواست، من همه اینا رو آزاد میکردم. حالا این آقای مطعم کیه؟ ایشون کسیست که یک بار به پیغمبر امنیت جانی داد. رسول خدا وقتی از طائف برگشت با پای مجروح، با اون مخالفت هایی که طائفیا باش کردن، مشرکای قریش گفتن دیگه تو مکه راش نمیدیم، طائف راش ندادن، مکم که شهر خودشه، مشرکین قریش گفتن راه نمیدیم، رسول خدا خسته با پای مجروح اومد غار حرا، نشست اونجا خسته. یه کسی از این قبیله خزاعه اومد رد شه، یا رسول الله اینجا چه میکنید؟ فرمود طائف نپذیرفتنم، مشرکین قریش هم اعلام کردن اجازه ورود به مکه نداری، ماندم، تو یه کاری برای من انجام میدی؟ گفت آقا چه کنم؟ فرمود برو مطعم ابن عدی رو پیدا کن، بهش بگو بیاد به من امان بده. مثل الان که تو کشورها گاهی کفالت میدن، ویزا میدن، یه همچین حالتی داشت. اگر کسی به کسی امان میداد، جرأت نداشتن دیگه مردم به خاطر اون شخص محترم با این امان داده شده برخورد کنن. گفت برید به ایشون، حتی مطعم هم مشرکه اما یه آدم با مروبته، یه آدم با جوانمردیست. آمد گفت باشه، پیغمبر از من تقاضا کرده، همشهری منه، تو این شهر با ما سالها زندگی کرده، من بهش امان میده. آمد پیغمبر رو امان داد، بعدم دستور داد پسراش مسلح دور تا دور پیغمبر رو گرفتن، وارد مسجد الحرام شد و فریاد زده هر کسی به این شخص لطمه بزند با من و پسرام طرف. دیگه ابو سفیان و دیگران کشیدن کنار، ملاحظه خودشونو کرد، ابو لهب، ابو سفیان، وقتی این شخص که معنونم بود، همین کارش بوده، یه امان داد به پیغمبر. کار مهمی است، اما با فرض این که مسلمان نشد، چون قبل از جنگ بدر از دنیا رفت و توفیق اسلام پیدا نکرد. رسول خدا در جنگ بدر فریاد زد، فرمود اگر فلانی بود می اومد پیش من ریش گرو میذاشت، میگو یا رسول الله این 70 تا اسیر آزاد کن، من آزاد میکردم. چرا؟ چون یه روزی به من امان داد. خیلی مهمه، اگر یه کسی خدمتی به انسان کرده نباید منت بذاره، اما اونی که بهش خدمت شده باید یاد کنه. اگر یک مسئولی بر کنار شد، یه مسئولی حذف شد، یک کسی به یک دلیلی از صحنه خارج شد، همه عیوبش علم نشه تو تاریخ، این مهم است. ببینید شما، همه شما عزیزان داستان آل برامکه رو شنیدید. برامکه اونچنان سقوط کردن که هارون الرشید اگه میشنید کسی اسم از برامکه برده زندانش میکرد، شعر در وصف برامکه گفته اعدامش میکرد، محبین آل برامکه رو به زندان و شکنجه میانداخت. اونچنان با آل برامکه هارون در افتاد که تو تاریخ خواندید. یه روز اومدن پیشش گفتن جناب هارون، یه پیرمردی هر روز میاد صندلی میذاره توی خرابه های کاخ برامکه، که دستور دادن تمام کاخا رو تخریب کرده بودن، خراب شده، میاد کرسی میذاره، صندلی میذاره توی خرابه ها میشینه، شعر در مدح برامکه میگه، شروع میکنه از برامکه تعریف کرد. گفت بیجا کرده، ما اجازه نمیدیم کسی مد بگه. حکم اعدام پیرمرد رو صادر کرد، گفت بیاریدش. وقتی آوردنش گفت مگه تو نمیدونی ما مدح برامکه رو ممنوع کردیم؟ مگه تو نمیدونی ما شعر در وصف اونو ممنوع کردیم؟ ما با اینا در افتادیم، اینا رو نشکن کردیم، تو وای میشه اینجا از فضل ابن یحیای برمکی مدح میکنی؟ این حکم اعدامه. گفت حرفی نیست، ولی بذارید من یه چیزی بگم بعد اعدامم کنید. من اهل شامم، با این منطقه بغدادم آشنا نیست، من ورشکست شدم، عزیز بودم ذلیل شدم، غنی بودم فقیر شدم، به نان شب محتاج شدم، دست زن و بچه‌مو گرفتم از این شهر به اون شهر، خودمو به بغداد رسوندم، اومدم شب جایی نداشتم برم، رفتم گوشه مسجد، زن و بچه گرسنه رو گذاشتم گوشه مسجد، گفتم بنشینید من برم ببینم تو این شهر یه چیزی پیدا کنم لااقل بخورید. آمدم دیدم عده‌ای با لباس‌های فاخر دارن میرن. کجا میرید؟ گفتن مجلس جشن عقد پسر فضل ابن یحیای برمکی است. گفتم منم میتونم بیان؟ گفتن آره بیا، کسی جلو کسی رو نمیگیره. رفتم در مجلس عقد کنان پسر فضل ابن یحیای برمکی شرکت کردم. جلسه که تمام شد فضل منو صدا زد، گفت تو غریبه ای، آشنا نیستی، نمیشناسم، لباست لباس عقد بیایی نیست، لباس پلوخوری نیست، این لباس و این قیافه و این چهره تو مجلس من چه میکنی؟ قصه‌مو برایش تعریف کردم. جناب هارون فرستاد خادماش و زن و بچه منو آوردن تو این شهر، برام خانه خرید تو این شهر، به من قباله زمین داد تو این شهر، به من امکانات داد و من با کمک یحیای برمکی دوباره، با فضل ابن یحیای برمکی دوباره به اون عزت و مقام رسیدم. اعدامم که بکنید بالا چوبه دار، در متن فضل ابن یحیای شعر میگه برای اینکه من بی‌مروت نیستم، ناجوان مرد نیستم، من خدمت بهم شده رو فراموش نمیکنم. من از اون نیستم که امروز چپ فردا راست، امروز با اینه فردا با اونه. من موضع ثابت دارم. مؤمن اگه موضعش حق ثابته، اگه احساس کرد باطل، تغییر موضع میده. اینطور نیستم تا یک کسی عنوان داره هورا برایش بکشم، فریاد برایش بزنم، تا از مسئولیت رفت کنار هرچی عیب تو عالم پیدا میشه، هرچی گناه تو عالم گردنش بندازم. من یادم نرفته این خدمات رو. گفت باریکلا تو رو اعدام نمیکنم، چون تو آدم با مروتی هستی. دستور داد یک جایزه سنگین، یک طلای آوردن، گفت بش بدید. همینطور که این طلا رو تو دستش میذاشتن گفت هازهی من برکت البرامکه، اینم از برکت برامکه است. بازم از هارون نگفت هازهی من برکت البرامکه. بالاخره من نه در مقام تأیید شخص یا داستان یا جریانیم، فقط میخوام نتیجه بگیرم. اونا که خب حقشون بود، آله برامکه، خدا گفت الله مشغل ظالمین به ظالمین، همشون رو به هم مشغول کرد. اما این مهم است، خدمات زنش و پیامبر خدیجه کبرا رو یاد میکرد. جوانت اگر یه کار مثبتی داره یاد کن، همش منفی نبین. زلت و لغزش ها رو ذکر کردن باعث اشاعه میشه، باعث گسترشش میشه. اگر همسرت، اگه مادرت، اگه پدرت خدماتی داشته که داشته یاد کن، نه اینکه فقط نقاط منفی. متاسفانه ما اینطوریم، با اینکه دستور عکسشه. امام سجاد میفرماید خدایا به من توفیق بده فی افشاء العارفه و ستر العائبه. اگه یکی بهم خوبی کرده همه جا تعریف کنم، اگه بهم بدی کرده بپوشانم، مطرح نکنم. افشاء العارفه و ستر العائبه. امیر المؤمنین هم میفرماید اذا صنع الیک معروف فانشره، هر که بهت خوبی کرد تعریف کن، چون تعریف خوبی، تمجید خوبی، ترویج خوبی است. اگه همش از بد گفتی، همش از منفی گفتی، همش از جنایت گفتی، همش از جرم گفتی، نه آقا فلانی پول داده فلان زندانی رو آزاد کرده، فلان شهر به فقرا کمک کردن، فلان شهر این کار، هی تعریف کارهای خوب. اذا صنع الیک معروفا فانشره. ولذا دومین نشانه آدم با مروت اینه، افضل المروه حفظ الود. بهترین مروت این آدم دوستی رو حفظ کنه، یادش نره. خب دو سه تا علامت دیگه بگم بحث رو جمع کنم. علامت سوم فرمود احسن المروه احتمال جنایات الاخوان. بزرگ بالاترین و برترین مروت اینه خطای دیگران. این جنایت اینجا به معنای خسارته، نه جرم. احتمال و جنایات الاخوان، برادران، دوستان، نادانی کردن، خسارتی بهت زدن، اشکالی برات آفریدن، به اصطلاح بدی بهت کردن. فرمود بالاترین جوان مردی گذشته با قدرته، اینی که در اوج قدرت بگذرید. ببینید شما وجود مقدس رسول گرامی اسلام تو جنگ ذات الرقا ایستاده بود، این طرف لشکر اون طرف، یه مرتبه سیلی جاری شد بین پیغمبر و لشکر، فاصله انداخت، رسول خدا تنها شد. یه مشرکی هم فرصت پیدا کرد، شمشیر برداشت، آمد بالای سر پیامبر که پیامبر اکرم رو به قتل برسان، تهدید به قتل، شمشیر رو کشید، اتفاقا اسبش پاش لغزید. همینطور که شمشیر دستش بود گفت یا رسول الله من یا نجیک، کی تو رو نجات میده؟ پیغمبر اون خدا نجاتم میده. تو همین گیرودار افتاد زمین، رسول خدا شمشیر رو از دستش گرفت. فرمود خب حالا تو رو کی نجات میده؟ تو که مشرکی، منو خدا نجات میده، تو رو کی نجات میده؟ عرض کرد یا رسول الله عفو به شما، گذشت شما، جوانمردی و بزرگواری شما، و فرمود بلند شو ازت گذشتم، کاری باد نداره. این میشه جوانمردی. جوانمردی این از رسول ای امیر المومنین تو جنگ جمل دستور داد 20 نفر از زنان بنی عبد قیس که اینا سوارکار بودن، زنانی بودن که تو قبیله شون به سوارکاری وارد بودن، شهرت بودن، مشهور بودن، لباس مردانه پوشین، دستور داد عایشه رو از محل نبرد جمل تا مدینه همراهی کنن و او رو برگردونن به مدینه تو نبی. این جوان مردی است با اون برخورد، با اون درگیری، با اون آدم کشی هایی که اتفاق افتاده بود حاضر نشد امیر المومنین علیه السلام مقابله به مصر کنه. این جوان مردی است. جوان مردی آن است خواهر عمرو بن عبدود اومد بالای سر برادرش عمرو، دید لباسش تنشه، انگشترش دستشه، زره و کلاه خودش برداشته نشده، گفت برات گریه نمی کنم چون قاتلت جوان مرد بوده، هر که بوده با مروت بوده، با فتوت بوده، اهل مال دنیا نبوده، دست به این لباس و به این بفرمایید که کلاه خود انگشتر نزده. لذا فرمود احسن المروه احتمال و جنایات الاخوان. کربلا هم از این صحنه ها فراوان داریم. بعضی از تواریخ نوشتن امام حسین علیه السلام وقتی تمیم ابن قحطبه رو با یک ضربه شمشیر رو زمین انداخت که خودش اومده بود مبارز طلبیده بود از عمرای شامه، از فرماندهان شامه، وقتی ابا عبدالله با یک ضربه شمشیر رو زمین انداخت چشماشو باز کرد، امام فرمود میخوای صدا بزنم قبیلت بیان ببرند، با اینکه اینجور موقعا تیر خلاص میزنن دشمنه. عرض کرد یا یبن رسول الله لطف کنید، عنایت کنید، صدا بزنید قبیله من بیان منو ببرن. ابا عبدالله فریاد زد به طرف لشکر عمر سعد، بیایید تمیمیان ابن قحطبه رو از میدان ببرید. آمدن زیر بغلاشو گرفتن بردنش. اینه که عرض میکنم یکی از نشانه های جوانمردی اینا تو بین جامعه ما هست، من نمیگم نیست، اما بعضی جاهای کمرنگ، کمه، گذشتامون کم شده، به هم رسیدنامون کم شده، گاهی حفظ دوستی هامون، یه فراموش کردن محبت ها، اینا نشانه جوانمردی است. خب بحث رو با یک دو تا علامت دیگه جمع کنم. فرمود یکی دیگر از نشانه های انسان با مروت غض و طرف، غض و صوت. یکی از نشانه های انسان با مروت این است که چشمشو از ناموس مردم میبنده. انسان های جوان مرد قابل اعتمادن، دختر شما، خواهر شما، خانم شما پیششون هم باشه امنه، نگاه که نمی کنن هیچ اجازه تعرضم نمیدن. این خودش جوان مردی است. فرمود یکی از نشانه های جوان مردان و با مروتان این است که قصد و طرف دارن، یعنی چشم فرو می بندند از حرام، اجازه خیانت به ناموس و به همسر و دختر رو بفرمایید که بستگان مردم رو نمیدند. خلاصه عرض من این است عزیزان، جوانمردی جلوی رذایل رو میگیرد. جوانمردی اصل فراموش شده و زیبایی کهنی است که اگر تو زندگی ما بیاد خیلی رذایل رخت بر میبنده. جوانمردی مانع لئامت و پستی میشود. جوانمردی باعث محبت و دوستی میشود. مروت با همسر، مروت با اولاد، مروت با دشمن، مروت با همسایه، مروت با همکار اگر تو جامعه رخت پیدا کند، مروت یعنی مرز نگهداری، مروت یعنی فراموش نکردن ارزش‌ها. بذارید یه حدیث جالبی از امام صادق علیه السلام بخوانم و با این حدیث ذکر مصیبت کنم. امام صادق فرمود مروت دو قسمه، المروت و مروتان، مروه فی السفر و مروه فی الحذر. خیلی این روایت زیباست. من گاهی اردو که خدمت دوستان میرم یا مکه که میرم یا کاروانی رو برای کربلا یا جایی گاهی خدمتتون هستم، این روایت رو همیشه اول سفرام میخونم. عرض میکنم امام صادق فرمودن مروت دو قسمه، یکی تو شهر خودت، یکی تو مسافرت. یه مروتی تو شهر باید داشته باشی، یکی تو مسافرت. فرمود امل حذر، مروت تو شهر خودت فتلاوت القرآن، این قرآن بخواد، قرآن نخواندن بی‌مروّتی است. چرا؟ چون کلام خدا، سخن خدا، وحی که اینقدر برای زحمت کشیده شده، فقط تو یه حادثه 40 تا معلم قرآن رو سر بریدن، فقط تو یه حادثه 6 معلم قرآن رو اعدام کردن، فقط برای ابلاغ یک سوره عبدالله ابن مسعود اونچنان سیلی خورد که پرده گوشش پاره شد. قرآن اینطور ابلاغ شد. مسلم مجاشعی روز نبرد جمل شروع کرد قرآن خواندن، آیات قرآن رو میخون، قرآنم دستش، تیر از طرف سپاه جمل آمد خورد به سینش، قرآن و سینه به هم دوخته شد و جوان در کنار قرآن پرپر شد و جان داد. این کتاب اینطور دست ما رسید. این کتاب با شهادتها، با جان دادنها، تلاوت القرآن، بخوانیم قرآن رو، این یک مروّت. مروّت در حضر و شهر چیه؟ حضور المساجد. مروّت در شهر تو مسجد حاضر بشی. مسجد مخصوص ماه رمضان نیست، گرچه در ماه رمضان تأکید بیشتر بر مبانی عبادی است. کسی که خونش کنار مسجده، کسی که در کنار مسجده، مسجد رو بیشتر درش حضور پیدا کنه. فرمود مروّت در سفر اینه قرآن بخوانی، مسجدها رو تنها نگذاری. حضور المساجد. دیگه چی؟ صحبت و اهل الخیر. مروّت تو شهر اینه با آدمای خوب بشینی، با آدمای خوب نشست و برخاست کنی، خودشو تصفیه بش بده. یکی تو ماشین آب نداره، آب بش بده. یکی لیوان نداره، لیوان بش بده. بذل و زاد. فرمود به هم دیگه کمک کنید توی مسافرت، بار از رو دوش هم بردارید. این یکی از آدابی که توی مسافرته. دیگه چی؟ فرمود مروّت در سفر آن است که المزاح، خوش نباشی، اخم نکنی، شوخی داشته باشی، اما به غیر سخط الله، شوخی که توش گناه نباشه. دیگه چی؟ فرمود سوم، ترک و روایه ازا فارقتهم. سفر که تموم میشه صفه پشت سر دوستات نگذاری، چون سفر عیب نماست. یه جایی که نمازش قضا شده، یکی یه جا اشتباهی کرد، یکی یه جا مثلا یه خطایی کرد، رفت تو بازار یک بفرمایید مشکلی ازش ایجاد. بفرمود در مسافرت یکی از آداب اینه وقتی آمدی صفه پشت سر دوستات نذاری. ترک و روایه ازا فارقتهم. دیدید چقدر مروّت دامنش گسترده است. حالا دیدید چرا امام صادق میفرماید ما تزین الانسان به زینت اجمل من الفتوه. زیبایی و آرایشی در زندگی انسان بالاتر از جوانمردی و مروّت نیست. مروّت است که دوستی ها رو حفظ میکنه، مروّت است که گذشت میاره، جوانمردی است که بندگی میاره، جوانمردی است که لئامت و پستی رو میبره، جوانمردی است که قرآن خواندن و حضور در مساجد میاره، جوانمردی است که باعث میشود انسان خدمات دیگران رو نادیده نگیره. خدایا به همه ما این صفت ارزشمند رو عنایت بفرما. خب دو سه تا مناسبت هم این ایام داشتیم و داریم، من یه ذکری کنم و بعدم ذکر مصیبت. دیروز که 17 ماه مبارک رمضان بود، سال روز نبرد بدر بود، که یادی از اون نبرد و شهدای بدر داشته باشیم، عزیزانی که در این نبرد جانشون رو فدا کردن. اولین نبردی که پیامبر اکرم در اون نبرد با 313 نفر مقابل 1000 نفر آمد و پیروز شد. چرا؟ چون برای خدا بود. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا کمکشون کرد. مناسبت دیگری که در این ایام و مناسبت‌ها داریم معراج پیامبر، که بعضی نوشتن شب 17 ماه مبارک رمضان بوده است. مناسبت دیگه که مقدمه روزه من باشد، ارسال مسلم ابن عقیل از طرف ابا عبدالله به سمت کوفه است. نیمه ماه رمضان ابا عبدالله علیه السلام مسلم ابن عقیل رو رسماً با نامه به طرف مردم کوفه فرستاد. تا اون روزی که مسلم به شهادت رسید، 9 ذی‌حجه، این فرصت و این مدت رو در شهر کوفه بوده است. خود ابا عبدالله علیه السلام هم این ایام در مکه مکرمه و مکه معظمه بودند و مسلم به نمایندگی از امام به شهر کوفه آمد، همه شنیدیدم استقبال خوبی شد، هم بیعت خوبی شد، اما ناجوانمردی شد با مسلم، اما مروت و فتوت رو با این نماینده خاص ابا عبدالله رعایت نکرده. مسلم ابن عقیل کسی است که قبل از شهادت و قبل از تولدش پیغمبر گرامی اسلام به امیر المؤمنین فرمودن علی جان من عقیل برادر تو رو دوست دارم، یکی چون برادر توست، یکی به خاطر این که پسر ابی طالب است، دلیل سومش هم اینه ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، خدا یه پسری بهش میده که در راه محبت پسر تو به شهادت میرسد. السلام علیک یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. خدا قسمتتون کنه کوفه، وقتی از نمازهای مسجد کوفه فارغ میشید میاید به طرف دو تا قبر روبروی هم زاویه مسجد کوفه، یکی میگن قبر مسلم ابن عقیل است، یکی هم قبر هانی ابن عروه است. مسلم فدایی ابا عبدالله است، مسلم همه هستی و همه وجودش محبت و عشق به ابا عبدالله است. تا دل سرگشته کجا رو کند، تا به که این سوخت دل خو کند، گر من و دل در بر او جا کنیم، دیگر از این به چه تمنا کنیم. وقتی بالای دارالعماره کوفه قرار گرفت با بدن مجروح، بدن تیر خورده، دندانهای شکسته، صورت غرق خون، یه وقت دیدن قطرات عشق در میان خونها داره پایین میاد، مسلم تو به شجاعت معروف بودی، تو به رشادت معروف بودی، میترسی از مرگ، گفت ابدا گریه من برای اون آقاییست که دست زن و بچهشو گرفته داره به طرف شما کوفیان میاد، گریه من برای غربت و غریبی و مظلومی اون آقاست. از همون بالای دارالعماره رو کرد به ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. هر سلامی پاسخ داره، غالبا میگن جواب سلام واجبه ورچه سلام مستحبه. حسین ابا عبدالله میدونید جواب سلام مسلم و کجا داد؟ تو گودی قتلگاه، اون لحظه ای که همه یاراش رو زمین ریختن، خودش بر قربت تکیه کرد، یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. دم آخر چو مسلم یاد شه کرد، شه هم یادش میان قتلگاه کرد، اولین سری که بالای نیزه رفت سر مسلم ابن عقیل بود، اولین بدنی که میان کوچه های کوفه پرتاب شد بدن مسلم ابن عقیل بود. مسلم هم مثل مولاش غریبانه و تشنه به شهادت رسید، اما عرض کنم مسلم ابن عقیل دیگه بدن تو پایمال سم اسفال، اما بدن ارباب حسین رو کاری کردن، دیگه دختر بابا رو نشناخت، خواهر برادر رو نشناخت.